بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. گفتیم که نهاد قضاوت یا قاضی مهمترین نهاد در نظام قضایی اسلامه و گفتیم که قاضی به سه قسم تقسیم میشه در مباحث متعارف فقهی. قسم اول قاضی که از ناحیه شارع به قضا منسوب شده، یعنی نسب عام قضا داره، که گفتیم چنین قاضی اجتهاد قطعا در شرط حد اقل اجتهاد متجزی در حد بحث قضا و اون مسئلهی که مورد مراجعه است، بلکه بنابر نظر مشهور اجتهاد مطلق. عقل و ایمان و عدالت حتما در شرط بلوغ و ذکوریت هم بنابر احتیاط گفتیم شرطه، ولی طهارت مولد، حافظه طبیعی، رشد، حریت، بینایی، کتابت، اینها گفتیم شرط نیست. البته ما یک شرط دیگر هم تحت عنوان کفایت مطرح کردیم که گفتیم شاید فرمایش مرحوم آقای خویی که فرمودن بصیرت لازم است در قاضی ناظر به همین شرط کفایت باشه. خب این شرایط شرایطی است که به اصطلاح قاضی منصوب از سوی شارع داره، یعنی کسی که مجتهد، عاقل، شیعه هست، عادل و با کفایت، این دارای منصب قضاست، البته حالا با شرط بلوغ و ذکوریت. این دارای منصب قضاست. حالا الان نوبت میرسه به قسم دوم، یعنی قاضی که قراره توسط یه مجتهدی منصوب بشه به قضا. حالا این مجتهد ما که میخواد اینو من نصب کنه به قضا، یه وقت هست که حکومت تشکیل نشده، حکومت اسلامی وجود نداره، یه مجتهد جامع و شرایطی، مثلا همون که حالا در اصطلاح ما بهش میگیم مرجع، مرجعیت در شیعه دو تا شأن از شؤون سگانه در واقع مجتهد جامع و شرایط رو معمولا داره، یکی شأن افتاء که ما معمولا به این شأن بیشتر توجه داریم که مرجع کسی است که فتوا میده، مفتیه، یکی شأن ولایت، چون مرجع در واقع یک سری تصرفات ولایی میکنه، خمس میگیره توزیع میکنه، زکات میگیره توزیع، اینا ولاییه، اینا به فتوا ربط نداره. یا مثلا فرض کنید در اموال مجهول المالک نظر میده، اظهار نظر میکنه، یا در مال حلال مخلوط به حرام اظهار نظر میکنه، به شما مجوز میده، اینا چیزایی است که تصرفات ولایی محسوب میشه. معمولا ما که میگیم مرجع در اصطلاح شیعه به دو تا شأن افتاء و ولایت توجه داریم. نوعا مراجع ما قضاوت نمی کردن، نوعا منصب قضا رو متصدی نمی شدن. حالا وقتی که حکومت تشکیل نشده، یه مجتهد جامع الشرایطی یا به تعبیری یه مرجعی میخواد یه نفر رو بذاره برای قضا، برای خال قضا، همونطوری که آقای خویی که ادله لفظی رو قبول ندارن قبلا اشاره کردیم، معتقدن به هر حال قضا جز امور حسب است. یعنی چی؟ امور حسبه اموری است که شارع راضی به ترک و تعطیل اونها نیست. قضاوت یکی از کارهایی است که جامعه به اون نیاز داره و شارع راضی نیست به اینکه ما کلن قضاوت رو تعطیل کنیم، هیچ کی متصدی قضا نباشه. این جزء امور حسب است، یعنی باید یک کسی بالاخره قضا رو تصدی کنه. و به تعبیر آقای خویی که حالا باز ادله لفظی رو قبول نداره، میگه قدر متیقن فقیهه، اونی که میتواند تصدی کنه قدر متیقن فقیهه. البته ما ادله لفظی رو قبول داریم، ادله لفظی هم میگه این شأن مال فقیه. حالا این فقیه جامعه و شرایط ما در حالی که حکومت اسلامی نیست، خب میبینه قضا نیازه و میخواد یه نفر رو به مقام قضاوت نصب کنه. سوالی که الان ما داریم اینه که چه شرایطی رو باید رعایت کنه تا بتواند یه نفر رو به مقام قضا نصب کنه، یعنی اون آدمی که نصب میکنه چه خصوصیاتی لازمه که داشته باشه. یه وقت فرض بعد از تشکیل حکومت اسلامیه که ما حاکم اسلامی الان داریم، مثلا حکومت اسلامی تشکیل شده، حالا اون حاکم اسلامی میخواد یه نفر رو به منصب قضا نصب کنه، این قاضی چه شرایطی باید داشته باشه؟ این قاضی منصوب از سوی فقیه جامع شرایط یا حاکم چه شرایطی، چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ ما یه نکته ای رو اینجا اشاره کردیم که اگر فرض این است که حکومت اسلامی تشکیل نشده، یک مجتهد جامع شرایطی، یک مرجعی حالا میخواد یک نفر رو به عنوان قاضی قرار بده، اگر اون کسی رو که میخواد به عنوان قاضی قرار بده اون یه مجتهد جامع شرایطیه، این نسب، ما اینجا اینطور گفتیم، این تو کتابه، کتاب قضاوت و قاضی گفتیم، این نسب لغو میشه. چرا؟ چون این دومی که اون میخواد نسبش کنه، فرض اینه که این دومی خودش مجتهد جامع شرایط، و چون زمان حکومت اسلامی نیست، پس همونطوری که اون اولی حق قضاوت داره، این دومی هم حق قضاوت داره، نیاز به این نداره که او بهش مجوز بده، مجوز او اثری برای این نداره، چون این خودش شرعاً حق قضاوت داره، مجتهد جامع شرایط، عادل، همه شرایط قضای منصوب از ناحیه شارع رو داره، و فرض اینه که حکومتی هم تشکیل نشد، بنابراین نسب او اثری نداره. بله، در فرضی که حکومت اسلامی تشکیل شده، ما یه بحثی کردیم در بحث قضا، اینو گفتیم قبلا هم تو همین درس ها هم اشاره کردیم که وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد، یه فقیهی ولایت جامعه به معنای مدیریت جامعه رو بر عهده گرفت. درسته فقها دیگر حق ولایت دارن، ولی وقتی این متصدی شد دیگه اونا حق مخالفت و اعمال ولایت ندارن در حوزه‌ای که این ولایت اعمال میکنه. وقتی این متصدی شد، قضا زیر نظر این باید باشه. ما قبلا گفتیم این حرفی که بعضی از رفقای ما گفته بودن که آقا استقلال قاضی به اینه که اصلا نسب نمیخواد جز از معصومین علیهم السلام، این گفتیم این غلطه. در ظرفی که حکومت تشکیل میشه، کسی میتواند اقدام به قضاوت کنه که از ناحیه حاکم مجوز داشته باشه. چرا؟ گفتیم به خاطر این که اگر ما بپذیریم که در فرض حکومت اسلامی هر مجتهد جامع الشرایطی میتواند اقدام به قضا کنه، اون وقت معناش این میشه که در فرض حکومت اسلامی ما قضاهای متعدد داشته باشیم. یعنی یه مجتهدی الان فرض مثلا الان شرایط خودمون، یه نفر رهبره، خب مثلا 5 نفر 10 نفر هم مرجعن، حداقل اینا، حالا غیر از اونا هم که مرجعن تعداد زیادی مجتهد جامع شرایطن، حالا به مثلا مرجعیت اثباتی نرسیدن، حالا 10 نفر هم مرجعن، اگه قرار بشه هر یک از این مراجع برای خودشون یه دکت القضایی بزنن، و وقت هر کی برای خودش یه قضاوتی بر اساس یه فتوایی بر اساس یه مبنایی، اون وقت این میره این محکمه محکوم میشه، میره اون یکی محکمه پیروز میشه، چون این یه جور فتوا میده، اون یه جور دیگه فتوا میده، اون یه جور دیگه، بعد 5 تا 10 تا مسئله مشابه 10 جور حکم پیدا میکنه، خب این کشور به هم میریزه. بنابراین وحدت رویه قضایی اقتضا میکنه که همه توی نظم خاصی به هر حال متصدی قضا بشن. حالا ببینید، من تا مثلا مثال میزنم به شرایط فعلی، شما به کاستی ها و مشکلاتی که ما الان داریم در بحث های مختلف کار نداشته باشید. ما فرض در واقع ذهنی و بحث ایدئالیه دیگه. حالا یه مجتهدی الان متصدی جامعه شده، حالا میخواد تعدادی از افراد رو هم به عنوان قضا نصب کنه. سوال ما اینه که این چه شرایطی باید داشته باشه. یه نکته بینابینی اینجا عرض کنم که ممکنه یه کسی ولایت مثلا کلی پیدا نکرده باشه، ولی به صورت جزئی در یه دائره‌ای یه عده‌ای او رو قبول داشته باشن، او تو اون عده ولایتی داشته باشه. هنوز حکومتی تشکیل نداده، چون که در واقع یه همچین قدرتی پیدا نکرده، اما یه عده قبولش دارن. مثل همین وضعیت که مثلا فرض کنید در مرجعیت‌های ما هست، هر مرجعی یه تعدادی مقلد داره، اون مقلدا قبولش دارن، هرچند این مقلدا مثلا مرجع دیگر رو مثلا قبول ندارن. خب این مرجع چون این مقلدا قبولش دارن، معنا یه نوعی از اعمال ولایت این بازما معنا داره که بیاد یه نفر رو به عنوان قاضی نصب کنه، ولو اون آقایی که نصب میکنه مجتهد جامع الشرائط باشه. درسته او فی حد نفسه حق قضا داشته، ولی تا وقتی این نصبش نمیکرد، این مقلدینش او رو قبول نمیکردن. یعنی در واقع این با این نصب خودش امکان مقبولیت رو برای او فراهم میکنه. بنابراین ما در واقع سه فرض رو باید در نظر بگیریم. حالا ما تو کتاب دو فرض رو گفتیم، بعد ذیل یکی از اینها این فرض فرعی رو اشاره کردیم، ولی در واقع سه تا فرضه. یه فرض اینه که یه سری مجتهد جامع الشرائطن، هیچ کدومشون هیچ نوع خصوصیتی نسبت به اون یکی نداره. خب حالا این میخواد اون یکی رو نصب کنه، این میشه لغو، چون همشون علی حد سوا. نقطه مقابلش اینه که یکی از اینا یه حکومتی تشکیل داده، یه کشوری رو یا چند کشور تحت قدنگین قدرت اوست. خب این آدم حق داره قاضی تعیین کنه برای اون محدوده ای که تحت ولایت اوست، چون گفتیم وحدت رویه قضایی اقتضا میکنه که او تعیین کننده باشه. بین این دو حالت، اون حالتی است که معمولا اتفاق میافتاده، قبل از انقلاب هم بوده، الان هم تو کشورهای دیگه هم هست، که یه مجتهدی یه نوع مقبولیتی تو جمعی از مردم داره، یه سری مقلد داره، یه مجتهد دیگه هم یه سری دیگه داره، یه سری مجتهد هم هستن که اینا مقلدی ندارن، مقبولیتی ندارن. اینجا تو این فرض معنا داره که اون مجتهدی که مقبولیت پیدا کرده یه سری مقلد داره، بیاد اون مجتهد دیگر رو که اون مقبولیت رو نداره نصب کنه، که اثر نصبش اینه که این آدم بین اون جماعتی که اون به اصطلاح مرجع رو قبول دارن، حالا این قاضی منصوب از نوعی مرجع رو هم قبول میکنن، میگن فلان مرجع اینو نصب کرده، پس به این قضاوت مثلا اعتنا میکنن، توجه میکنن. خب حالا با این توضیحاتی که دادیم میاییم به این بحث میپردازیم که آیا صفاتی که ما قبلن برای قاضی گفتیم، الانم تکرار کردیم، اجتهاد، عدالت، کفایت، ایمان، عرض کنم خدمت شما عقل، اینا که شرایط قطعی، بلوغ و ذکوریت، حالا اون فهرست بقیه هم که نمیدونم رشد و حریت و این که ولد و زنا نباشه، اونا بعضی دیگه گفته، کدومی که از این شرایط معتبره در این قاضی که یه مجتهد جامع الشرائط یا حاکم میخواد اونو نصب کنه؟ اینجا یه مطلبی رو جناب آقای حائری حفظه الله دارن، ایشون میفرمان صفاتی که در شریعت اسلامی برای قاضی مطرحه، یعنی همین صفاتی که تا الان گفتیم، بعضیاشو ما قبول کردیم، بعضیاشو نپذیرفتیم، ایشون میگه اینا دو دستن، یه دسته شرایطی است که خود شریعت برای قاضی قائل بوده، دسته دوم شرایطی است که موقعی که ائمه علیهم السلام میخواستن نسب کنند اون شرایط رو مطرح کرد. یعنی به تعبیری این شرایط دسته دوم نوعی اعمال ولایت از ناحیه معصومین علیهم السلام، اونا این با این شرط مثلا با این خصوصیت طرف رو نسب کردن، یا نسب خاص یا نسب عام. ایشون میفرمان اون صفاتی که در خود شریعت برای قاضی مطرحه اونا قطعا باید توسط اون مجتهد جامع الشرائط یا حاکمی که میخواد یه قاضی نصب کنه حتما اون شرایط رو باید رعایت کنه، چون این شرایط به اصطلاح، حالا رو اصطلاحاتی که ما به کار میبریم، شرایط جهان شمول ثابته، در همه زمانها و مکانها این شرایط باید وجود داشته باشه. اینا خصوصیت به اصطلاح قاضی است از نظر شریعت. مثلا فرض کنید، یه مثالی بزنم، به فرض کنید ما میگیم در امام جماعت عدالت شرطه. حالا یه فقیهی میخواد یه نفر رو امام جماعت یه مسجدی قرار بده، میتونه یه فاسق رو قرار بده؟ ما میگیم نه. چرا؟ میگیم به خاطر اینکه عدالت شرط شرعی امامت، امام جماعت باید عادل باشه. پس این آقا اگه میخواد یکی رو نصب کنه به عنوان امام جماعت مسجدی، باید حتما از بین افراد عادل یکی رو نصب کنه. حالا اینجا هم همینطور، ایشون میفرمان اون شرایطی از قاضی که شرایطی است که شریعت خودشونها رو برای قاضی معتبر دانسته، حتما باید مجتهد جامع الشرائط یا حاکم شرع این شرایط رو موقعی که میخواد یکی رو نصب کنه رعایت کنه. اما اون شرایطی که توسط معصومین علیهم السلام در مقام اعمال ولایتشون و نصب عامشون معتبر دانسته شده چی؟ ایشون میفرمان اینجا قاضی میتونه خودش تصمیم بگیره که این شرایط هم باشه یا نباشه. خب ببینید الان این شرایطی که ایشون مورد نظرشونه، همونطوری که حالا در تعابیر ایشون هست و من هم اشاره کردم، شرایطی است که ائمه علیهم السلام در نسب عام مطرح کردن، نه در نسب خاص. حالا نسب خاص میگیم مورد بوده، خب اون واضحه. نسب عام یعنی به نحو کلی وقتی میخواستن یکی رو قاضی قرار بدن این شرایط رو، مثلا ببینید در مشهوره ابی خدیجه یا در مقبوله عمر ابن حنظله، فانی قد جعلته علیکم حاکما، قد جعلته حاکما، این تعابیر میگیم خب اینجا اون چیزی که حضرت داره میگه برای شخص خاص نیست، میگم رجلا منکم که مثلا یعرف و شیئا من قضایانا یا ینظر فی حرامنا و حلالنا، یه تعابیر، یه خصوصیاتی که گفتیم دلالت بر اجتهاد مطلق یا اجتهاد متجزی میکنه، بعد رجل منکم معلوم میشه شیعه است، رجل باید باشه، مذکر باید باشه، از این بحثایی که قبلا گفتیم. خب این میگه من اینو حاکم قرار دادم، یه شخص خاص نیست، یه نسب عامه. حالا اینجا یک اشکالی مطرح میشه که وقتی امام معصوم علیه السلام داره میگه آقا به نحو کلی کسی که این خصوصیات رو داره از نظر من حق قضاوت داره، و چون ائمه علیهم السلام اشراف داشتن به حالات و اتفاقاتی که در آینده میفته، پس وقتی حضرت میگه آقا این کسی که از نظر من چنین مقامی رو داره باید مثلا حتما فرض کنید مذکر باشه، میگیم این شرط باید همیشه در همه زمانها رعایت بشه، چون امام علیه السلام که دانشش مربوط به زمان خودش که نیست. اگر میگه مثلا این شخص باید حتما فرض کنید بالغ باشه، باید در تمام زمانها این رعایت بشه. پس این مجتهد جامع و شرائط که میخواد یکی رو الان نصب کنه، همونطوری که باید اون شرایطی رو که شرعاً معتبره لحاظ کنه، این شرایطی هم که امام علیه السلام معتبر دونسته اینا هم باید لحاظ کنه. حق نداره تو اینا هم تصرف کنه. چرا؟ چون امام میدونسته شرایط آینده چی میشه، با علم به آینده گفته این خصوصیه. اینجا یه جوابی داده شده، جوابی که داده شده این استش که آقا چون معصوم داره نسب عام میکنه، یعنی زمان و مکان نداره نسبش و شرایط نداره که الان کدوم کشوره چه زمانیه، خب اینجا ممکنه معصوم علیه السلام یه احتیاطاتی کرده، چون میخواسته یک نسب عمومی انجام بده، با یه قیودی این نسب رو قرار داده که رعایت این قیود در همه زمانها و مکانها لازم نیست، ولی چون امام میخواسته یه چیزی نسب کنه برای هر زمان و مکانی، آمده خیلی احتیاط کرده که دیگه یه چیزی رو بگه که دیگه هر زمان و مکانی اگر این قاضی شد اشکالی پیش نیاد. مثلا بنابراین در نسب عام معصوم یه احتیاطاتی ممکنه شده باشه که ما در نسب خاصی که میخواد یه مجتهد انجام بده یا یک حاکم شرعی میخواد انجام بده چنین احتیاطاتی لازم نباشه. خب حالا پس تا اینجا ما فرمایش آقای حائری رو یه جورایی دفاع کردیم که آقا اون شرایطی که شریعت معتبر میدونه در قاضی حتما باید در قاضی منصوب از سوی حاکم یا مجتهد جامع الشرائط لحاظ بشه، و اون شرایطی رو که ائمه علیهم السلام در مقام نسب عامشون اعمال ولایت کردن و معتبر دونستن، اونا رعایتش ضروری نیست، میتونه یک مجتهد اون شرایط رو کنار بذاره، بدون اون شرایط یه نفر رو نسب کنه. حالا یه سوال مهم مطرح میشه و اون این که الان این شرایط که ما برای قاضی گفتیم، اجتهاد، عقل، عدالت، کفایت، بلوغ، ذکوریت، حالا اون شرایط دیگه حریت، کتابت، بینایی، غیره، کدومشون شرایطی است که شریعت تعیین کرده؟ کدومشون شرایطی است که ائمه علیهم السلام در مقام اعمال ولایتشون در مقام نسب عام گفتن؟ کدومشون از گروه اولن؟ شرایطی که شریعت تعیین کرده حتما باید رعایت بشن؟ کدوم از گروه دوم؟ خب این بحثیه که در ادامه باید بگیم. قبل از اینکه به این بحث بپردازیم، حالا اگر ما یه شرطی رو بررسی کردیم نتونستیم بفهمیم که این بالاخره از گروه اوله که از شرایطیست که شریعت تعیین کرده باید ملاحظه بشه، یا از گروه دومه، شرایطیه که ائمه علیهم السلام در مقام نسب عام اعمال ولایت کردن، حالا اینجا چیکار کنیم؟ بالاخره این شرط رو باید مجتهد یا حاکم شرع رعایت بکنه یا نه؟ ما در مقام جواب به این سوال گفتیم که خب ممکنه اینجوری بگیم که آقا ادله ولایت فقیه اطلاق داره، میگه فقیه ولایت داره، میتونه هر شرطی رو در منصوب خودش معتبر بدونه یا ندونه. خب از اون طرف ما اینو میدونیم که ولایت فقیه فراتر از ولایت معصومین علیهم السلام نیست، و اینو میدونیم که معصومین نسبت به اون شرایطی که شریعت رعایتشون رو لازم میدونه نمیتونستن اعمال ولایت کنن، بگن اون شرط نباشه، یعنی به صورت عادی القاء اون شرط نمیتونستن بکنن. حالا پس این مجتهد ما که درست ولایت داره، ولایتش هم گسترده است، اما بیشتر از معصومین که نیست دیگه. معصومین نمیتونستن نسبت به اون شرایطی که شرع معتبر میدونه در قاضی اعمال ولایت کنن. پس حالا ما نمیدونیم این مجتهد جامع شرایط میتونه در این شرطی که ما نمیدونیم از اون شرایطیه که حتی معصومین هم حق اعمال ولایت نداشتن، که به طریق اولا این آقا هم حق اعمال ولایت نداره یا نیست. خب اینجا بخوایم بگیم آقا این در دایره عام ولایت قرار میگیره پس حق اعمال ولایت داره، به قول معروف میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام، که اصلا این داخل دایره ولایت هست، چون اگر از اون شرایط باشه داخل دایره ولایت نیست. مثل این میمونه یه نفر ما نمیدونیم عالم یا نه، بگیم ما به عموم اکرم العلماء تمسک میکنیم، میگیم پس اکرام این واجبه، به این میگن تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام که همه قائلن باطله، چون شما نمیدونید این عالمه یا نه، به چی اکرم العلماء تمسک میکنی؟ اکرم العلماء میگه عالم و اکرامش باید بکنی، تو که نمیدونی این عالمه یا نه. الان ما فرض اینه که میدونیم ولایت فقیه فراتر از ولایت معصومین نیست، و فرض اینه که معصومین در دایره شرایطی که شریعت معتبر میدونه نمیتونن اعمال ولایت کنن. ما نمیدونیم این شرط از اون شرایط هست یا نه. اگه بخوایم به اطلاقات ادله ولایت فقیه تمسک کنیم، تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام. خب اگه اینطوری باشه، پس هر جایی که ما شک کنیم تا اینجا، هر جایی که ما شک کنیم این شرط جزء اون شرایطیه که شریعت معتبر میدونه یا اوناییست که ائمه علیهم السلام در مقام نسب عامشون اعمال ولایت کردن، طبق این بحثی که گفتیم باید اون شرط رو حتما رعایت کنیم، چون این نمیدونیم که از اوناییست که اعمال ولایت میشه کرد یا نه. بعد ما یه بحثی اینجا کردیم که دیگه امروز فکر کنم نمیرسیم، دیگه داره دیر شد، که این بیان روی نقدی کردیم. حالا باز اینو مطالعه بفرمایید و ما همیشالله اگر خدا توفیق داد روز شنبه توضیح بدیم. این بحثا همطوری که میدونید تا اینجا مشاره کردیم تو کتاب قضاوت و قاضی اومده، من صفحاتشم تو این اسلاید ها اشاره کردم، تو اونجا میتونید مطالعه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.